خب آریستاگوراس اول به اسپارت میره برای اینکه کمک بگیره از شاه اسپارت برای مبارزه با ایرانیان، ولی پاسخ نمیگیره و در واقع کمکی دریافت نمیکنه و به آتن میره. این بار آتنی که دیگه دموکراسی در اون هست و یک فرد حاکم نیست برخلاف اسپارت. و هرودوت میگه که از این ماجرا متوجه میشیم که فریب دادن یک گروه مثل آتنی ها خیلی راحت تر از فریب دادن یک فرد یعنی شاه اسپارت هست. خب آتنی ها با اینکه در بین خودشون هم اختلاف دارند بالاخره در اینکه با ایرانیان مقابله بکنند یا نه، ولی اونهایی که موافق جنگ با ایران هستند موفق میشن که در واقع بقیه رو قانع بکنند و 20 کشتی به کمک آریستاگوراس به شهر میلتوس و به آسیای صغیر رهسپار میشن. و خب آریستاگوراس به کمک آتنی ها تصمیم میگیره که به سوی سارد پایتخت یا مرکز ساتراپی لیدی حمله بکنه. خب یونانی ها شهر سارد رو تصرف میکنن، آتش میزنند، ولی ارگ مرکزی که ارتفرنه برادر داریوش در اون هست در واقع سقوط نمیکنه، تسلیم نمیشن و نیروهای کمکی ایرانی از شهرهای دیگه میرسن و در واقع یونانیان رو عقب میرونن از سارد. ولی خب خسارت زیادی به شهر سارد وارد میشه در سال 498 پیش از میلاد که یافته های باستانشناسی هم نشون میده اون آتش سوزی بزرگ رو در اون سال. خب همچنان چند شهر یونانی نشین در آسیای صغیر که به میلتوس پیوستند در شورش بر علیه ایرانی ها به تاخت و تاز ادامه میدن، ولی دیگه اون پیروزی اولیه رو که در شهر سارد داشتن به دست نمیارن و آتنی ها هم که کمک خودشون رو بی نتیجه میبینند نیروهای خودشون رو عقب میکشن و در واقع آریستاگوراس و یونانی های آسیای صغیر تنها میمونن و خب این باعث میشه که در نقطه ضعف قرار بگیرن. نیروهای ایرانی پیشروی میکنن و در سال 496 پیش از میلاد جزیره قبرس رو هم که در دست شورشیان بود دوباره تصرف میکنن. هیستائوس که در واقع پدرزن آریستاگوراس هست و ساتراپ پیشین میلتوس که در شهر شوش تحت نظر بوده، از داریوش میخواد که او رو بفرسته به سارد و آسیای صغیر تا او بتونه آرام بکنه این شورش ها رو. هیستائوس به سارد میره ولی نمیتونه از پس آرام کردن شورش بر بیاد و خودش هم به شورشیان میپیونده. از سارد به میلتوس میره ولی از اونجا هم در واقع ناگزیر میشه که فرار بکنه و سرانجام در سال 494 پیش از میلاد و در پایان سرکوب شورش یونانیان او هم کشته میشه. شورش یونانیان آسیای صغیر 5 سال ادامه داشت، از سال 499 تا 494 پیش از میلاد و خب خرابی ها و ویرانی های زیادی رو بر جای گذاشت در شهرهای مختلف و شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر، ولی سرانجام اونها تسلیم میشن، شکست میخورن و باز هم در واقع مطیع شاهنشاه ایران میشن. ولی یک دستاوردی داشت این قیام 5 ساله یونانی ها برای سرزمین اصلی یونان و اون اینه که اونها متوجه شدند توانایی مقابله دارند با ایرانی ها اگر کمی متحدتر باشند یا در واقع فرمانده نظامی واحدی داشته باشند، بتونن این دولت شهرها با هم همدست بشند، میتونن مقابله کنن در برابر ایران. و نکته دیگه این که لشکرکشی داریوش به سرزمین اصلی یونان رو 10 سالی دست کم عقب میاندازه این شورش ها. اگر این شورش اتفاق نمیافتاد شاید داریوش در همون سالهای 498 یا 97 به سرزمین اصلی یونان لشکرکشی میکرد. ولی این شورش ها باعث شد که نیروهای نظامی ایران در آسیای صغیر سرگرم سرکوب این شورش ها بشند و فعلا از دستاندازی به سرزمین اصلی یونان چشم پوشی بکنند. 494 پیش از میلاد این شورش ها تمام میشه و در واقع آرام میگیرند همه یونانیان و داریوش تصمیم میگیره که در واقع تجدید نظر بکنه در اداره سرزمین های یونانی نشین در آسیای صغیر. او داماد خودش مردونیه رو میفرسته به سارد برای اینکه اصلاحاتی در امور مالیاتی انجام بده و حتی امور قضایی یعنی دادگاه ها و شکایات رو به گونه‌ای تنظیم بکنه که رضایت و خوشنودی یونانیان رو در پی داشته باشه و این کار رو انجام میده برای اینکه در لشکرکشی ایرانیان به سرزمین اصلی یونان در واقع این مهاجرنشینان یونانی متحد ایران باشن و دیگه دوباره دست به شورش نزنن. مردونیه حتی در برخی از شهرهای آسیای صغیر حکومت جباری یا اشرافی رو برمی اندازه و حکومت دموکراسی رو برقرار میکنه برای اینکه رضایت برخی از یونانیان که خواستار حکومت دموکراسی و شورایی هستن رو هم رضایتشون رو برآورده بکنه و این اتفاق میفته در یکی دوتا از شهرهای یونانی نشین آسیای صغیر و حکومت شورایی یا دموکراسی اونجا برقرار میشه به جای حکومت جباران یا اشرافیگری. همچنین مردونیه داماد داریوش مأمور میشه که به تراکیه و مقدونیه بره برای آرام کردن اونها، چرا که اونها هم پس از شورش ایونی های آسیای صغیر اونها هم در واقع ادعای استقلال و جدایی کرده بودن. خب مردونیه به اونجا میره، اونجا رو آروم میکنه ولی نیروی دریاییش و کشتیهاش در دریا دچار طوفان میشه و در کوه آتوس در واقع از بین میرن و خود مردونیه هم زخمی میشه. به نظر میاد که داریوش تصمیم داشته همین داماد خودش مردونیه رو به عنوان فرمانده سپاه بفرسته برای تصرف یونان و آتن از طریق تراکیه و مقدونیه. خب با این اتفاقی که میفته برای مردونیه و ناوگان ایران، خب قاعدتا لشکرکشی به آتن ناکام میمونه و باید به عقب بیفته. احتمالا داریوش تصمیم داشته که از شمال وارد یونان بشه، از همین تراکیه و مقدونیه و شاید به فرماندهی مردونیه، ولی با این اتفاقی که میفته و ناوگان ایرانی در طوفان نابود میشه و خود مردونیه هم زخمی میشه، خب این برنامه در واقع لغو میشه و تصمیم میگیرند ایرانیان که از شرق وارد یونان بشن. گزارش های اصلی تاریخ پژوهان درباره این شورش یونانیان در آسیای صغیر خب باز تاریخ هرودوت هست و اقراق های هرودوت در واقع در این بخش از تاریخش هم آشکار، از جمله میگه که تعداد کشتی های مردونیه که در طوفان نابود شد 600 فروند بوده و 20,000 ایرانی در واقع کشته شدند که خب این عدد و رقم ها خیلی بیش از واقعیت به نظر میاد. در هر صورت لشکرکشی به سرزمین اصلی یونان و دولت شهر آتن که حامی اصلی شورش مهاجران یونانی در آسیای صغیر بوده در برنامه داریوش قرار میگیره و هرودوت میگه که داریوش یکی از خدمتکاران خودش رو مأمور کرده بود که هر روز هنگام صرف نهار یادآوری بکنه به داریوش که آتن رو فراموش نکن و در واقع اون انتقام گرفتن از دولت شهر آتن فراموش نشه در برنامه های داریوش، که خب لشکرکشی ایرانیان به آتن رو اجازه بدید که در گفتار سپسین بررسی بکنیم. پیروز و تندرست باشی. We'll be right back.
شنوندگان عزیز، به پایان این قسمت از برنامه با من قدم بزن رسیدیم. از همراهی صمیمانه شما در این برنامه سپاسگزاریم. تا برنامه بعدی و درود دیگر، بدرود.
برنامه با من قدم بزن رو از رادیو گفتگو شنیدید. لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول میدارید به برنامه های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه.
جشن ملی مشارکت بشور آگندی روشن نمایش امید و وحدت ملی حضور ایران قدیم ایستادگی ملتی انقلابی تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی رحمت الله علیه و شهدای انقلاب اسلامی تجدید بیعت با امام خامنه ای مقدس الله العالی جشن بزرگ ملت ایران در راه پیمایی 22 بهمن یک شنبه ساعت 9:30 صبح همزمان در سراسر کشور شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی
از قانون انتخابات بیشتر بدانید. همراه میشیم با آقای محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور که در این بخش درباره تفاوت برگزاری انتخابات با قانون جدید توضیح میدن.
سوال بعدی تفاوت برگزاری انتخابات با قانون جدید با ادوار گذشته است. حتما مستحضر هستید پیش ثبت نام داوطلبان اولین بر حال تفاوت هست در این دوره. پیش ثبت نام داوطلبان در بازه زمانی 70 تا 110 روز قبل از ثبت نام نهایی انجام میشه، به تعبیری برای صحت سنجی مدارک داوطلبان هست. همینطور ثبت نام اصلی یا نهایی به صورت الکترونیکی بوده و در قانون الکترونیکی شدن ثبت نام ها تأکید شده که این هم محقق شد در سال جاری. اضافه شدن شرط 5 سال سابقه اجرایی برای داوطلبان، یعنی بند 9 ماده 31، این که فرد داوطلب میباید 5 سال سابقه فعالیت آموزشی، پژوهشی، اجرایی یا قضایی داشته باشه که این هم هنگام ثبت نام باید گواهیش رو ارائه بکنه. و همینطور در ستاد انتخابات کشور یک هیئت اجرایی مرکزی به ریاست وزیر محترم کشور شکل میگیره که سابقا در ادوار گذشته این نبود. همینطور استعلاماتی که در از جهات قانونی میباید توسط وزارت کشور صورت بگیره به صورت برخط و همینطور استعلام از مراجع پنجگانه توسط هیئت‌های اجرایی، این هم نکات جدیدی است که در قانون آمده. 5 دستگاه در حقیقت این استعلامات رو پاسخ میدن و این که به هر حال هیئت اجرایی شهرستان ها یا به تعبیر هیئت های اجرایی اصلی و فرعی 2 هفته قبل از ثبت نام کار خودشون رو آغاز میکنن، این هم از نکات جدیده. ماده 74 قانون از نکات جدیده، این که دستگاه های اجرایی ذیل ماده 5 مدیریت خدمات کشوری می توانند و می باید ارائه خدمت به نامزدها داشته باشند، یعنی دستگاه‌های دولتی که بسیار این دوره تقویت شده، این امکان برای نامزدها فراهم شده که از دستگاه‌های دولتی امکانات و تسهیلات برای تبلیغات داشته باشند. و همینطور اضافه شدن صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک منبع بسیار مهم در تبلیغات، این که این امکان فراهم شده که صدا و سیما یک فرکانس های محلی برای حوزه های انتخابیه برای استفاده نامزدها در تبلیغات شکل بده و همینطور امکانات شهرداری ها و افزوده شدن فضای مجازی برای تبلیغ نامزدها و نحوه نظارتش، سامانه شفافیت مالی که این بسیار متفاوته، در ادوار گذشته نبوده، افزایش مدت بررسی صلاحیت داوطلبان توسط هیئت‌های نظارت به 50 روز و شورای نگهبان به 30 روز، این هم در قانون جدید آمده، و جرم‌انگاری برخی تخلفات انتخاباتی که بازدارنده است و این احتمال تخلف و تقلب رو کاهش میده.
روزهای دهه فجر انقلاب اسلامی از ماندگارترین روزهای تاریخ معاصر ایران است و شور و شوق مردم در آن وصف ناپذیر بود. دهه فجر انقلاب اسلامی مبارک باد.
این بانگ آزادی از خاوران خیزد، فریاد انسان هاست از نای جان خیزد، اعلام طوفان هاست از هر کران خیزد، آتش فشان قهر ملت های در بند است، ابوالمتین توده های آرزومند است. دشمن بداند ما موج خروشانیم، زاییده بحریم فرزند طوفانیم، در سنگر اسلام بگذشت از جانیم، بازو به بازو صف به صف ما آهنین چنگیم، سنگر به سنگر جان به کف آماده جنگیم. تخت شهنشاهان شد سرنگون از ما، بخت تبهکاران شد باجگون از ما، دامان آزادی شد لالگون از ما، ما حافظ آزادی و اسلام و قرآنیم، ما در پی آسایش و معراج انسانیم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر،
ما در ره اسلام پیمان خون بستیم، زنجیر استعمار مردان بگسستیم، از دام اهریمن با یاد حق رستیم، ما نغمه الله اکبر بر زبان داریم، ما چون خمینی رهبری روشن روان داریم.
الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر، الله اکبر خمینی رهبر.
لحظات بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنیم. از رادیو گفتگو همچنان در خدمتتون هستیم. ممنون از توجهی که مبذول می‌دارید به برنامه‌های رادیو گفتگو، عنایت و توجه دارید. امیدوار هستم این برنامه‌ها مورد پسند شما عزیزان واقع بشه. برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت تقدیم می‌کنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس می‌دهند.
گفتم
اصلا آقا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
خدا به چه روزی افتادند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف منو گوش کنید. یه دقیقه گوش کنید من چی میگم.
گفتم الستو بربکم. گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم. گفت
این قرض تا موقعی که تو دست اون بر ما دارن ثواب می‌نویسن.
حجت الاسلام و المسلمین، محمد صادق کفیل.
عثمان بن زیاد اومد پیش امام صادق، به امام صادق و از کسی طلب دارم، میخواد خونش رو بفروشه بدهی منو بده. امام فرمودن پناه میبرم به خدا، تو میدونی میخوای چیکار کنی؟ تو میخوای ان تخرجه من ذل رأسه، او رو از خانه‌ای که در آن زندگی میکنه بیرون کنی؟ به تعبیری تو رو به خدا میسپارم، میخوای چیکار کنی؟ میخوای چیکار کنی؟ گفت پولمه میخوام. امام نهیش میکنن، امام نهیش میکنن، امام بهش میگن الان باهاش همراهی کن، الان باهاش راه بیا، الان بی خانش نکن. بعض وقتا تو زندگی یا طرف یه بدهکاری داره، بله ما یا ببخشیم یا همراهی کنیم، 6 ماه، 1 سال، یه جوری باشه. وقتی که تازه این قرض تا موقعی که تو دست اونو بر ما دارن ثواب بنویسن. من توی برنامه 2 نکته رو گفتم. گفتم آی بدهکارا بدهیمونو بدیم، آی کسی که بدهکاری به در و دیوار بزن بدهکاری تو بدی ولو 1000 تومنه. آی طلبکار قرآن میگه راه بیا، اهل بیت میگن راه بیا، میگن هر چی راه بیای خدا برات ثواب مینویسه. نکنه خدا نکرده پول رو سودش کنی، نکنه ربویش کنی، نکنه بگی اینقدر سودش رو بالا میبرم، نکنه آبروش رو ببری، نکنه 4 جا مثلا 4 تا متلک بهش بندازی. و کم نداشتیم آدمایی که راه اومدند خدا جبران کرده. شما میخوایی 1 میلیون رو بگیری، این 2 میلیون رو بگیری، میخوایی تو زندگی چی کارش کنی؟ خدا میگه راه بیا، من با راه میام. تو راه بیا، من تو زن و بچت جبران میکنم، من دستگیر فرزندانت میکنم. بیاید تو این گرفتاری اقتصادی به داده هم برسیم، مشکل هم حل کنیم، زیر پر و بال هم دیگر رو بگیریم، کمک کار هم دیگه باشیم. اینقدر موقع بردن ما هم برنده نباشیم. موقعی که بعضی ها نشستند و بد دارن میخورن، ظالمانه دارن میخورن.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهش از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشم حساباشون رو پس میدن.
شبتون بخیر عزیزان. ممنون از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه‌های رادیو گفتگو که روی موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز قابل دریافت است. از شما عزیزان دعوت میکنیم همچنان هم با تلفن گویای رادیو گفتگو 2786 1035 با این شما